ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. درود بر شما شنوندگان خوب و صمیمی رادیو ایران که همراهی می‌فرمایید برنامه‌های مورد علاقه خودتون رو از طریق این رادیو. اجازه بدید که ما یک بار دیگه سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما عزیزان رهروان و پیروان راستین اون حضرت صمیمانه تسلیت و تعزیت بگیم و دعوت کنیم که شنونده برنامه پارسی گویان باشید.
سیگویان به نام خدا. هم زبان‌ها، پارسی گویان گرامی، درود. ایزد یکتا رو سپاسگزاریم که باری تازه به ما و شما بخت همراهی داد. در پارسی گویان این هفته از زبان دکتر محمدزاده پاسخی داریم برای آنها که نادرست باور کردند فارسی زبانی در حال مرگ است. استاد و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی سپس برای ما از جایگاه پارسی در اشعار حکیم و شاعر سده پنجم هجری سنایی غزنوی خواهد گفت. گفت و شنود ما با ضیاء قاسمی، نویسنده افغانستانی رمان وقتی موسی کشته شد، هم شنیدنی است. چند سطری از کتاب شوریده سرخروی را برای شما خواهم خواند. سپس یاد پدید آورنده این اثر را از زبان نوه‌اش گرامی خواهیم داشت. پرسه نسیم خلیلی در جهان داستان و کنکاش او درباره مواجهه با مرگ و مرگندیشی در آثار نویسندگان پارسیگوی بخش دیگری از پارسیگویان این هفته است. مرگ یک زبان هنگامی رخ می دهد که آن زبان واپسین گویشور بومی خود را از دست بدهد. زبانهای بسیاری در جهان امروز در معرض نابودی اند و در دهه ها و صده های آینده گویشوری نخواهند داشت. اما آیا زبان فارسی در زمره چنین زبانهایی است؟ دکتر محمد جعفر محمدزاده، استاد و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، برای این پرسش پاسخی در خور دارد. او سپس سراغ سروده های ابوالمجد، مجدود ابن آدم، سنایی غزنوی خواهد رفت تا جایگاه زبان پارسی را در میان این سروده ها بازگوید.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان رادیو ایران، همراهان برنامه پارسی گویان. همانند برنامه های قبل ابتدا به یک پرسش پاسخ میدم و بعد هم پیگیری میکنیم بحث پارسی در شعر فارسی رو. در بحث زبانشناسی یک موضوعی داریم که بعضی از زبانهای دنیا در حال مرگ هستند و بعضی البته ممکنه نادانسته و غلط مطرح بکنند که زبان فارسی از جمله زبان‌هایی که در حال مرگ، یا اینکه این پرسش بشه اصلاً آیا زبان فارسی در زمره زبان‌های در حال نابودی و در حال مرگ هست یا نه. نخست باید بگم که زبان فارسی از پایه و پی محکمی برخورداره که زبان‌های دیگر دنیا ممکنه همچین پایه و بنیان محکمی نداشته باشند. بنیانهای زبان فارسی، بر شاهنامه فردوسی، بر بوستان و گلستان سعدی، بر حافظ و مولوی، تاریخ بیهقی، تاریخ بلعمی، کلیله و دمنه، قابوسنامه و این آثار فاخره که از بیش از 1000 سال پیش تا به امروز توانستن که زبان فارسی و حیات زبان فارسی رو تضمین بکنند. این رو من بارها گفتم، متنی که از 1000 سال پیش امروز در دست ماست، مقدمه شاهنامه ابو منصوری، یک متن نثر، این رو امروز دانش آموز دبیرستانی ما به راحتی میتونه این متن رو بخونه بدون اینکه دچار سختی بشه. این نشون میده که این زبان از 1000 سال پیش و از بیش از 1000 سال پیش شکل کنونیش تا به امروز پایدار بوده و باقی هست. دیگر اینکه باید بگیم که توسعه و تولید برای بقای زبان فقط منحصر به صنعت و فناوری نیست. تولید بیشتر مربوط به تولید محتوای فاخره به هر زبانی است که میتونه ضامن بقای اون زبان باشه. تولید محتوا در زبان سینما، در تلویزیون، در کتاب، در مطبوعات، در فضای وب و اینترنت، در شبکه‌های اجتماعی، در پیام رسان‌ها. و امروز ما می‌بینیم که حضور فارسی زبانان در فضای جهانی وب و تولید محتوا تونسته به بقای این زبان کمک بکنه و البته یک شرط داره و اون شرط اینه که ما به تولید محتوای فاخر بیاندیشیم. اما اگر تولید محتوای غیر فاخر و ناقص داشته باشیم، بدون شک زبان آسیب می‌بینه. برای مراقبت از زبان باید تولیداتمون رو فاخر بکنیم. پس ضمن این که این گزاره غلط رو رد می‌کنیم که زبان فارسی در زمره زبان‌های در حال نابودیه و به این امیدواریم که امروزه در فضای جهانی کاربران ایرانی و فارسی زبان از فعالترین و پرکارترین کاربران فضای رسانه و تولید محتوا در وب هستند، باورم اینه که اگر مراقبت نکنیم و زبان فارسی رو که میراث نیاکانمون هست و میثاق ملی و زبان رسمی هست محافظت نکنیم، قطعا این زبان آسیب میبینه. این با اون گزاره غلط اشتباه نشه که زبان فارسی در حال نابودی است. نه، چنین نیست. زبان آسیب میبینه. مراقبت از زبان هم به نظر من شؤونی داره. باید در همه شؤون مراقب زبان بود و همه اونها توجه بکنیم، هم در واژه گزینی، هم در معادل سازی دقیق برای واژه هایی که جدید به فضای علمی و فرهنگی کشور وارد میشه، هم در مراقبت از ارکان جمله. زبان فارسی یک ارکانی داره، جای فعل معلومه، جای فاعل معلومه، جای حرف اضافه معلومه. رعایت معیارها و هنجارهای درست زبان فارسی، حذف واژه های بیگانه از زبان و حتی حذف و جایگزینی واژه‌های غیر ضرور عربی، که گرچه زبان فارسی و عربی آمیختگی فراوانی با هم دارن، آمیختگی عمیق و قدیمی با هم دارن و زبان فارسی بسیار از زبان عربی وام گرفته، کما اینکه زبان عربی هم از زبان فارسی وام گرفته که در یک برنامه میتونیم راجع به این صحبت بکنیم. یکی دیگه از شؤون زبان توجه به خط معیار در زبان فارسیه. نباید خطهای مندرآوردی رو استفاده بکنیم. خط زبان فارسی یعنی خطی که از 1000 سال پیش شاهنامه فردوسی و پیش از شاهنامه با این خط نوشته شده و امروز نسخ خطی به ما میگه که همین خطی که ما امروز میفهمیم همون خطیه که 1000 سال پیش نوشته شده. و دیگر توجه به تولید موسیقی فاخر. موسیقی در حفظ زبان یکی از شؤون مهم است که باید به اون توجه بشه و آموزش درست زبان فارسی. همه اینها وظایفیه که پاسداران زبان فارسی دارند و باید به این توجه بکنند تا با همت مردم و با همت پاسداران پارسی مانند 14 قرن گذشته که این خط و این زبانی که الان ما داریم استفاده میکنیم همچنان وجود داشته باشه. میدونید که ما پس از اسلام الفبای ما به این الفبای کنونی تغییر پیدا کرد، اما زبان ما همون زبانیه که از حداقل 700 سال پیش از میلاد ما این زبان رو داشتیم. و فراموش نکنیم که زبان فارسی که حداقل 700 سال پیش از میلاد تاریخ روشن و قابل مطالعه داره، گردنه‌های سختی رو پشت سر گذاشته و عبور کرده. ورود اسلام به سرزمین ایران و فراگیر شدن زبان عربی در ایران، حمله مغول و نابودی بسیاری از مظاهر و مفاخر زبان فارسی و بسیاری از کتاب‌ها که آسیب زد به این زبان، اما زبان فارسی تونست بر اون دوره هم فائق بشه. بعد میرسیم به دوره مشروطه و ورود مطبوعات و ظهور زبانی به عنوان زبان روزنامه نگاری که به تخفیف اون رو زبان ژورنالیستی میگن برای اینکه اون رو سبک بشمارن، اما زبان فارسی در مواجهه با این مسائل ایستاد و سرفراز رد شد و همه این مراحل رو به نفع رونق و ظرفیت افزایی زبان فارسی استفاده کرد، تا جایی که امروز زبان روزنامه نگاری به ویژه در دوره مشروطه یکی از گونه های ادبیات ما به حساب میاد و امروز هم در مواجهه با موج سهمگین فضای مجازی که ذاتاً به گزیدگویی و شکستگویی و شکستن کلمات و جملات تمایل داره، ما در یک گردنه این قرار گرفتیم و باور کنیم که با همت و تلاش و درست نویسی و درستگویی میتونیم از این گردنه هم عبور بکنیم. اما در ادامه بررسی واژه پارسی در شعر فارسی، این بار به سراغ شاعر پارسیگوی دیگری میریم. سنایی غزنوی، شاعر پرآوازه صده‌های پنجم و ششم هجری که در غزنین زاده شده، نخستین کسیه که عرفان رو به شعر به ویژه غزل وارد کرد. روح بلند و خالی از تعصبی داشته، آثار فراوانی از اون به جا مونده، مثل حدیقت الحقیقه و مثل طریقت و تحقیق که به اون منسوب هست، مثل سیر العباد الالمعاد، مثل کارنامه بلخ، مثل عشقنامه، مثل عقلنامه و تجربه علم. مرتبه سنایی رو در شعر ادامه فردوسی و ناصر خسرو دونستند، یعنی ادامه اون مسیر، و جایگاه او در عرفان به طوریه که سنایی رو سلسله جنبان ادبیات عرفانی میدونند که مبدأ تحول بزرگی در ادبیات عرفانی به ویژه غزل شده. سنایی در قصایدش یک منتقد تمام عیار اجتماعیه، نقاد ناراستی ها و کجی هاست، به ویژه ریاکاری هایی که در دوره خودش میدیده و بر دین فروشان و زاهدان ظاهرپرست میشوریده و نقد میکرده. این شاعر که خودش پارسی گوست، در جای جای دیوان شعرش از واژه پارسی استفاده کرده و من اینجا به عنوان نمونه چند جا رو خدمت شما عرض می کنم در ادامه بحثی که در برنامه های قبل داشتیم. در غزلی در دیوان اشعارش که غزل 332 هست، زبان فارسی رو اینجوری میگه: چون ز مار و مرغ و دیو و دد بمانی، باک نیست چون ز نعم العبد وامانی، سلیمانی مکن پارسی نیکو ندانی، حق آزادی بجو پیش استاد لغت، دعوی زباندانی مکن. و باز در غزلی که غزل 416 در دیوان اشعار سنایی هست، باز به زبان پارسی اشاره میکنه، میگه که پس از فراز نباشد جز از نشیب، و ولیکن جهان عشق تو دارد پس از فراز فرازی، گداخت مایه صبرم ز بانگ شکر لفظت، گه عتاب نمودن به پارسی و به تازی. اینجا به پارسی و به تازی یعنی به زبان پارسی. و باز در دیوان اشعار و در قصیده‌ای که قصیده 135 هست، مدحیه است در مدح خواجه علاءالدین ابوی عقوبه، پس از مدح فراوان چنین می‌خونیم که گر نبودی علم تو ذات خرد را رهنمون، می ندانستی خرد یک پارسی بی ترجمان. اینجا میگه که اگر تو راهنمایی نمی‌کردی علم رو، یعنی علم رو به ما نمیدادی، ما رو راهنمایی نمی کردی، یعنی گر نبودی علم تو ذات خرد را رهنمون، می ندانستی خرد را یک پارسی بی ترجمان. میگه ما که زبانمون پارسیه، یا اینکه ما پارسی هستیم، از مردمان پارس هستیم، ما بی لطف و عنایت تو نمیتونستیم بفهمیم مرتبه خرد و دانش چی هست. باز در قصیده 181 که مدحیه‌ای برای تاج الدین ابوالفتح اصفهانی، اینجوری میخونیم، وقتی تعریف میکنه از این شخص میگه تو به اخبار و به تفسیری امام بی بدیل، شاعری در جنب فضلت هست کاری سرسری، نیستی اندر طریق شعر گفتن آنچنانگ، بو حنیفه گفت در شعری برای عنصری، چی گفت؟ اندرین یک فن که داری وان طریق پارسیست، دست دست توست کس را نیست با تو داوری. طریق پارسی یعنی روش شعر پارسی، یعنی ادبیات پارسی، شعر پارسی. و باز در حدیقه، در باب اول که در توحید خداوند هست، در حکایت مرغ با گبر اینجوری میخونیم کین همه تکیه جایی ها بس است، تکیه گه رحمت خدای بس است، تا بقای شماست نان شماست، الف آلای او و جان شماست، هر دو را در جهان عشق و طلب، پارسی باب دان و تازی اب. میگه برای ورودت به دنیای تازی که شاید مثلا زبان قرآن اینجا منظورش هست، میگه که باید زبان فارسی رو بدونی که از دریچه زبان فارسی وارد زبان عربی بشی و اونجا رو هم بتونی یاد بگیری. شاید منظورش الفبایی باشه که مشترک هستن بین این. و باز در حدیقه و در باب اول، در اونجایی که در سلوک هست، اینجا باز میخونیم چه کنی لاف مستی به دروغ، تات گویند خورده مردک دوغ، تو ندانی به پارسی ماسی، چون نخوردیش طعم نشناسی. ماسی اسم یه خورش ایرانی بوده احتمالاً، یه جور خورشیه. میگه تو وقتی نمیدونی به پارسی، یعنی ماسی به زبان پارسی به چی میگن، تو نمیتونی طعم این زبان رو بفهمی، شیرینی های این زبان رو بفهمی. و باز در حدیقه در باب اول در بیان حالات خواب دیدنه، میگه که هر کسی یه خوابی ببینه تعبیرش اینه، در تعبیر خوابه. میگه خواب مثلا پارسی با غیر پارسی با هم فرق میکنه، میگه مستی و بی خودی و شرب و شراب، آن که تازیست بد بود در خواب. اگه یه عرب خواب اینا رو ببینه براش بده، تعبیرش بده. وان که او پارسیست روزی دان، سرفرازی و نیک روزی دان. آن که او پارسیست، اینجا دیگه پارسی منظور زبان نیست، اینجا منظور ایرانیست، یعنی یک فرهنگ رو، چون بحث زبان در خواب چندان مهم نیست، بحث یک فرهنگ و یک محیط زندگیه. و باز در باب ششم در حدیقه، در جایی که میگه که عربی دانستن و یا فارسی دانستن معیار برتری آدم ها نیست، به ویژه عربی، چون در زمانهایی ممکنه در همین زمان ما هم باشه بعضیا تصور بکنن که کسی که 4 کلمه عربی دونست مثلا این فاضل تره. اینجا سنایی میگه که گر به تازی کسی ملک بودی، بلحکم خواجه فلک بودی. بلحکم همون ابو جهله. تازی ار شهر پناه هستی، بولهب آفتاب و ما هستی. بعد میگه پارسی بهر کارسازی توست، پارسی برای اینه که کارت راه بیفته تو جامعت. بعد ملک عدل است و دین، دل پردر تازی و پارسی چه خواهد کرد. میگه که تازی و پارسی دو زبانه، اینجا به اسم زبان از پارسی به اصطلاح نام میبره. و باز در حدیقه باب ششم میخونیم کی شود بحر پارسی مهجور، یا در نسخه دیگه داریم کی شد از بحر پارسی مقهور تاج مناز فرق سلمان دور. میگه پیامبر اکرم که فرمود سلمان از ما اهل بیته و لفظ منا به کار برد، به خاطر فارس بودنش یعنی ایرانی بودنش از این تاج محروم نشد. کرد چون اهل بیت خود را یاد، دل سلمان به لفظ منا شاد. پیامبر وقتی از اهل بیتش اسم برد، دل سلمان فارسی رو با لفظ سلمان و منا شاد کرد. بنابراین میگه اینجا منظور پارسی زبان نیست، بلکه منظور ایرانیان هست که سلمان یک ایرانی بود. و بالاخره در حدیقه در باب دهم، در بخش پایانی حدیقه که در سبب نوشتن حدیقه است، میگه اندرین نامه جملگی جمع است، مجلس روح را یکی شمع است، ملکوت این سخن چو برخوانند، هرز و تعویز خیش گردانند، ساحری کردم در این معنی، زان کجا عقل دارم این فتوی، یک سخن زین و عالمی دانش، همچو قرآن پارسی خوانش. میگه اینجا حرفهایی که من به زبان پارسی گفتم، تو فکر کن که یک قرآنی هست، من همه ترجمه قرآن رو با این زبان گفتم، من چه گویم تو خود نکو دانی، که نگردم خجل چو برخوانی. به این صورت در اشعار سنایی ما ببینیم زبان پارسی به این فراوانی به کار برده شده، در ارزش‌های این زبان گفته شده. و همونطوری که عرض کردیم، زبان فارسی رو سنایی یک بار به اسم زبان فارسی و در جاهایی به نشانه و به جای مردم ایران زمین، مردم سرزمین ایران به کار برده. بدرود، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا برنامه دیگر.
هم به سر کوی تو آرام گرفتیم، اندر صف دل سوختگان نام گرفتیم. در آتش تیمار تو، در آتش تیمار تو تا سوخته گشتی، در کنج خرابات، در کنج خرابات می و جام گرفتی. یا
پارسی گویان.
موسی را کشتند درست چند روز مانده به پاییز، پیش از آن که تمام درختان در سنگ زرد شوند و برگ‌هایشان با بادها از شاخه ها پایین بیفتند و بین جوی ها جمع شوند، طالبان موسی را کشتند.
سید ضیاء قاسمی از شاعران و نویسندگان سخت کوش و خوشکارنامه اهل افغانستان است. او چند سالی است که دور از میهن و خاک مادری در کشور سوئد خانه گزیده. در برنامه‌های گذشته میزبان چکامه‌خوانی و سخنان او بوده ایم. این هفته نیز به بهانه رونمایی از داستان تازه او، رمان موفق وقتی موسی کشته شد، با او گفتگویی تازه داریم. سلام میکنم به جناب سید ضیاء قاسمی که همراه ما هستن در پارسی گویان.
سلام عرض میکنم، منم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان گرامی و خوب برنامه شما، و خیلی خوشحالم و باعث افتخارم هست که در خدمت شما هستم.
برای ما هم افتخار استاد که در خدمت شما هستیم. خب شما در حال حاضر در ایران هستید، در حالی که در سوئد اقامت دارید، برای رونمایی از داستانتون به ایران تشریف آوردید و از جناب اسماعیل پور شنیدم به شما خوش آمد میگم و امیدوارم تا این لحظه به شما به نوعی بعد بگم در کشور خودتون خوش گذشته باشه.
متشکرم، سلامت باشین. بله، ایران که به هر حال همیشه یک نیمه از من ایرانیه، به هر حال نصف عمرم در ایران زندگی کردم و واقعا هم هیچ حس بیگانگی یا حس غیر بودن نداره برام و کشور خودم میتونم، و خیلی هم خوب بوده این چند روز جاهایی که برنامه برای کتاب گرفتن یا برای دوستان فرهنگی مجامع ادبی که بودم، خیلی لطف داشتن همه، و یکی دوتا سفرم که این ورم و شهرهای دیگه داشتیم عالی بوده واقعا.
جناب قاسمی، با توجه به این که اصلا داستان شما کلن شخصیت ها از کشور افغانستان پا بیرون نمیذارن در رمان و داستان در کشور افغانستان اتفاق میفته، به نظرتون چرا تا این اندازه این کتاب در ایران با اقبال روبرو بوده؟
ممنونم. یکی از شخصیت ها البته بیرون میره، یک شخصیت های فرعی داستان به اسم قادر مستان که ما داستان داریم که میاد ایران و در کرج ساکن میشه و در یک مرغداری کار میکنه و عکسی از اونجا برای اهالی زرسنگ میفرسته. اما اینکه در ایران بله، خب لطف داشتن دوستان، و یک مقدارش اینه که جامعه ایران به خصوص قشر فرهنگی، قشر کتابخوان، تو این سالهای اقبال خوبی نسبت به دانستن راجع به افغانستان و رجعت به گذشته‌های مشترکی که ایران و افغانستان داشتن، اون بستره مشترک زبانی و فرهنگی، تو این سالهای اقبال خوبی من دارم میبینم اینو، که خیلی از بزرگواران، خیلی از دوستای ایرانیمون علاقه‌مندن که راجع به افغانستان بخونن و بدونن، مخصوصا با این تحولات سیاسی که اخیراً اتفاق افتاد، یعنی دوباره تسلط مجدد طالبان و به حال نوضع و احوال سیاسی هم به حال ما از هم دیگه تأثیر میگیریم و متأثر میشیم. مجموع این عوامل باعث شده که یک جور تشنگی نسبت به دانستان و افغانستان در ایران به وجود بیاد، و خب به هر حال کتاب منم به حال یک رمانی بود که یه لایه‌های جامعه شناختی از افغانستان داشت، و فکر میکنم شاید به این دلیل و هم نثری هم که داره، یک مقدار خب با لحن و لهجه افغانستان و کابل هست و این هم برای مخاطب ایرانی میتونه جذاب باشه، به این دلیل تا اینجا کار به هر حال خدا رو شکر استقبال خوبی شده ازش.
یعنی بازخورد خوبی داشته استفاده از واژه‌های محلی، واژه‌هایی که شما در کتاب زمستان و هم کتاب وقتی موسی کشته شد واژه‌های محلی به کار رفته، دوستان استقبال کردن از این واژه‌های خاص دری؟
بله، چون در حال همه این سرمایه‌های این واژه‌ها سرمایه مشترک ما شماست، یعنی از قلمرو زبان فارسی، از مرزهای افغانستان و چین، از بدخشان و تا این ور بگیریم بیایم تا خوزستان و مرزهای آذربایجان، اینها همه هر واژه‌ای هر ترکیب